ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. ایالات متحده آمریکا از عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیته سازمانهای غیر دولتی سازمان ملل متحد انتقاد کرد. باراک اوباما میگوید تحریم‌های جدیدی علیه روسیه آماده اجراست. و دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار اقدام فوری شورای امنیت درباره سوریه شد. ایالات متحده آمریکا به شدت از انتخاب جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در کمیته سازمان‌های غیر دولتی در سازمان ملل متحد انتقاد کرد و آن را نگران کننده توصیف کرد. روز چهارشنبه سازمان ملل متحد 19 کشور را برای عضویت در کمیته سازمان‌های غیر دولتی که وظیفه آن حمایت از حقوق زنان و نظارت بر کار سازمان‌های حقوق بشری است انتخاب کرد. علاوه بر این چین، روسیه و کوبا نیز از دیگر اعضای برگزیده سازمان ملل متحد در این کمیته هستند. سامانتا پاور، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، در بیانیه اظهار داشت مقام‌های ایران به کرات مدافعان حقوق بشر را زندانی کرده و آنها را مورد سوء رفتار و شکنجه قرار دادند و حقوق اساسی آنها را نقض می‌کنند. او تأکید کرد که انتخاب ایران برای عضویت در چنین کمیته‌ای نگران کننده است. دیدبان سازمان ملل متحد، گروهی مردم نهاد و طرفدار حقوق بشر که مقر آن در ژنو است، نیز با انتشار بیانیه‌ای انتخاب جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در کمیته سازمان‌های غیر دولتی را به شدت محکوم کرد و روز انتخاب جمهوری اسلامی ایران را روزی سیاه برای حقوق بشر دانست. اما در 3 ماه آینده دولت هند مجموعاً 1,650,000,000 دلار بدهی نفتی خود را به ایران پرداخت خواهد کرد. این مبلغ در 3 قسط 550,000,000 دلاری به حساب ایران واریز خواهد شد. به گزارش رویترز، بر اساس توافق هسته‌ای 6 ماهه‌ای که میان جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی حاصل شد، ایران به 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های نفتی مسدود شده خود در بانک‌های خارجی در قالب 8 قسط دسترسی خواهد داشت. تا کنون 4 قسط توسط ژاپن و 1 قسط توسط کره جنوبی مجموعاً به مبلغ 2,550,000,000 دلار به ایران تحویل داده شده است. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پی همین توافقنامه جمهوری اسلامی ایران تا کنون 25% از ذخایر اورانیوم 20% خود را تبدیل کرده است. اما در همین ارتباط خبرگزاری مهر به نقل از بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، حجم کل درآمدهای نفتی ایران را در سال گذشته خورشیدی اعلام کرده. این در حالیه که در سالهای اخیر به دلیل تحریم‌های خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران هر سال از میزان صادرات نفتی ایران کاسته شده. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در گفتگویی که میرعلی حسینی با او داشته درباره اثرات تحریم‌های خارجی بر صادرات نفتی ایران، نظر خودش رو با ما در میون گذاشته. فریدون خاوند در پاریس.
رقمی که آقای زنگنه در مورد ارزش صادرات نفتی ایران در سال 92 به کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرده 42 میلیارد دلار است، یا دقیق‌تر بگیم 41,610,000,000 دلار. البته در این رقم هم صادرات نفت خام محاسبه شده، هم صادرات میعانات گازی. میانگین قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران هم 104 دلار بوده. البته این به معنای اون نیست که تمام ارز حاصل از فروش نفت به ایران برگشته، چون که میدونیم ورود ارز به ایران تابع مفاد توافق موقتی نوامبر گذشته ژنو است تا موقعی که توافق دائمی امضا بشه. نکته ای که بعد از اعلام این رقم 42 میلیارد دلار بلافاصله به ذهن میاد، مقایسه اون با ارزش صادرات نفت در سالهای گذشته است و ما میبینیم که تحریم چه ضربه‌ای وارد آورده بر صادرات نفتی کشور، چون که این رقم از 118 میلیارد دلار در سال 1390 سقوط کرده به 52 میلیارد در سال 91 و زیر 42 میلیارد دلار در سال 92، در واقع طی 2 سال تقریبا 1/3 شده و تازه همونطور که عرض کردم بخش مهمی از همین 42 میلیارد دلار هم به ارزهای محلی کشورهای خریدار در بانکهای اونها میمونه. با این حال میشه گفت که اگر توافق ماه نوامبر ژنو بین ایران و 5+1 امضا نشده بود، درآمدهای ارزی ایران از رقم اعلام شده کمتر می بود. البته در بعضی زمینه ها مثل بیمه محموله های نفتی هم تحریم ها کمتر شد.
با توجه به حجم صادرات نفتی ایران در سال گذشته، آقای خاوند فکر میکنید که رقم درآمدهای نفتی که برای بودجه سال 1393 در نظر گرفته شده واقع بینانه به نظر میرسه؟
برای اینکه رقم متکی بر صادرات نفت در بودجه سال جاری سال 93 تامین بشه، ایران باید روزی 1,300,000 بشکه نفت و میانات گازی صادر بکنه، هر بشکه نفت رو دست کم $100 بفروشه و هر دلار رو هم 2,650 تومان محاسبه بکنه. قیمت دلار به تومان در اختیار بانک مرکزی است. نفت بشکه $100 هم قاعدتا نباید مشکلی ایجاد بکنه و صدور 1,300,000 بشکه نفت و میانات گازی در روز هم ممکن به نظر میرسه، البته به شرط اینکه گفتگوهای ایران با غرب بر سر پرونده هسته‌ای به خوبی پیش بره مثل همین چند ماه گذشته. ولی مسئله اصلی بازگشت دلارهای نفتی به کشور هست و به نظر میرسه که دولت روحانی امیدواری زیادی داره به دریافت بخش مهمی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی بعد از حل نهایی پرونده هسته‌ای.
اون وقت تب و تاب دوباره در بازار ارز ایران به ویژه درباره دلار تا روزهای اخیر میشه گفت که با کاهش چشمگیر ارز حاصل از صادرات نفتی ایران ارتباطی داره یا نه؟
ارزش دلار طی این چند روز بالا رفته، ولی این مسئله عمدتاً به عوامل مقطعی بستگی داره. ولی به طور کلی میشه گفت که سقوط درآمدهای ارزی ایران از محل نفت یکی از عوامل اصلی سقوط ارزش پول ملی ایران بوده در 3 سال گذشته.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا که شنیدید. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای بیشتر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های جدید علیه روسیه آماده اجراست. آقای اوباما تاکید کرد که برای آغاز تحریم‌ها به حمایت متحدانش نیاز دارد و او در حال آماده کردن این پشتوانه هاست. رئیس جمهوری آمریکا که سرگرم دیدار از ژاپن است، همچنین گفت که تاکنون روسیه از توافق‌های ژنو پیروی نکرده است. در همین حال سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با ابراز نگرانی از لحن تهدیدآمیز مسکو برای مداخله نظامی در اوکراین از روسیه خواست تا به توافق ژنو پایبند بماند. الکساندر ورشبو معاون دبیر کل ناتو نیز از روسیه خواست در حمایت از توافق ژنو اقدامات خشونتبار گروه‌های مسلح غیرقانونی در شرق اوکراین را محکوم کند، هرچه سریعتر نیروهای نظامی خود را به پادگان‌ها بازگرداند و خطر درگیری نظامی را کاهش دهد. هفته گذشته ناتو اعلام کرد که در واکنش به اوضاع اوکراین حضور نظامی در مرزهای شرقی خود را افزایش می‌دهد. بانک مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه خواستار اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد برای جلوگیری از نقض قوانین بین المللی در سوریه شد. آقای بان در دومین گزارش ماهانه خود به 15 عضو شورای امنیت خواستار ارسال کمک‌های انسان دوستانه بیشتر به سوریه شد. او در این حال تاکید کرد که هیچ یک از طرفین درگیر به خواسته‌های سازمان ملل متحد برای ارسال کمک توجه نکردند. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش 21 صفحه‌ای خود از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا برای جلوگیری از نقض آشکار اصول اولیه قوانین بین المللی وارد عمل شوند. به دنبال توافق سازمان آزادی بخش فلسطین و جنبش حماس بر سر تشکیل دولت وحدت ملی، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که از این تصمیم فلسطینی ها دل سرد شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رهبران حماس در نوار غزه و سازمان آزادی بخش فلسطین در کرانه غربی از امضای توافق نامه خبر داده و اعلام کردند که در 5 هفته آینده دولت وحدت ملی به ریاست محمود عباس تشکیل خواهد شد. اما اجازه بدید که با خبری از ایران ادامه بدیم. همزمان با بالا گرفتن مسئله ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین، روز چهارشنبه 3 اردیبهشت اعلام شد که رئیس سازمان زندانهای ایران از این منصب به منصب دیگری منتقل شده. شاهین بشیری از آخرین وقایع و تحلیل‌های مربوط به این ماجرا گزارش می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به بازتاب وسیع حمله ماموران و نیروهای امنیتی به زندانیان سیاسی بند 350 اوین، گزارش‌های منتشر شده در این زمینه را فضاسازی و نشر اکاذیب خوانده و تهدید کرد که با فتنه‌گران برخورد خواهد شد.
بدانند و بفهمند این افراد که نظام هیچ کوتاه نخواهد اومد و اگر تسامحی کرده من بعد تسامح ما هم نخواهد کرد با این چنین افرادی که بعد از تجربه فتنه 88 دوباره در فکر فتنه های دیگه هستند.
سایت های مخالفان و رسانه های فارسی زبان خارج از کشور طی روزهای اخیر با پوشش وسیع اخبار مربوط به این حمله با بستگان زندانیان گفتگو کردند. خانواده های زندانیان بند 350 همچنین مقابل دفتر ریاست جمهوری تجمع کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت بستگان خود شدند. صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه 3 اردیبهشت اخبار و گزارش‌های منتشره در این زمینه را هجمه‌هایی علیه قوه قضاییه و نظام اسلامی، فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی خوانده که به گفته وی با هدف احیای فتنه‌گری و فعال کردن فتنه‌گران صورت می‌گیرد. اما رئیس قوه قضاییه چرا در برخورد با مسئله حمله نیروهای امنیتی به زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین از این لحن تند استفاده می کند؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک، در این زمینه به رادیو فردا می گوید:
برخورد آقای آملی لاریجانی، خب طبعا اگر مخاطبش خانواده های زندانیان باشند برخورد ناشایستی هست، هیچ گونه تسامحی نبوده با زندانیان. اما من فکر نمی کنم که صحبت های آقای لاریجانی مخاطبش فعالان سیاسی یا خانواده های زندانی ها یا فعالان حقوق بشر باشه. عصبانیت ایشون و واکنش تند ایشون عمدتا معطوف است به دستاندرکاران قوه قضاییه، چون در عرض یک هفته گذشته دستاورد بسیار در واقع شکست خورده ای رو مقامات قوه قضاییه در مواجهه با این موضوع داشتند. از یک سو ما شاهد دوگانگویی ها و چندگانگویی ها میان مقامات قوه قضاییه بودیم. برخی اصولا انکار کردند، برخی بعد جزئی از داستان رو پذیرفتند، بعد پیش رفتند، تعداد اینها افزوده شد. در نوع واکنش به ماجرا این دوگانگی ها کاملا دست قوه قضاییه رو رو کرد، هم از سوی دادستان کل کشور، هم از سوی وزیر دادگستری و هم از سوی رئیس کل سازمان زندانها. نکته دوم اینکه انعکاس این موضوع از سوی زندانی ها و خانواده های زندانی ها کاملا از دست مقامات قوه قضاییه بیرون رفت. در دوره های قبل اینها می توانستن عکس العمل ها را تا حدودی کنترل کنند با بازداشت خانواده های زندانی ها، با فشار بر زندانی ها، اما در این مورد چندان موفق نبودند. مجموعه اینها به نظر من رئیس قوه قضاییه را کاملا عصبانی کرده.
تهدیدهای رئیس قوه قضاییه در حالی صورت می‌گیرد که وی روز چهارشنبه با برکناری غلامحسین اسماعیلی از ریاست سازمان زندان‌ها، وی را به ریاست کل دادگستری استان تهران و رئیس دادگاه تجدید نظر منصوب کرد. در همین حال دولت حسن روحانی خبر داده که هیئتی را مأمور رسیدگی به حوادث بند 350 زندان اوین کرده است. برخورد دولت با موضوعی که به قوه قضایی مربوط می شود تا چه حد می تواند به احقاق حقوق زندانیان منجر شود؟ محمد نوریزاد، روزنامه نگار منتقد سیاست های جمهوری اسلامی در تهران، در این زمینه می گوید:
نه وزیر اطلاعات و نه کل کابینه و نه کل مجلس و نه شخص آقای روحانی اختیار چندانی در واگشایی این معما ندارن. ما تنها راه مراجعه‌مون به زندانیانی است که ما رو قبول داریم.
تا تغییر و تحولات در قوه قضاییه و تحرکات دولت برای بررسی آن در حالی جریان دارد که 33 نفر از زندانیان برای تحقق خواسته هایشان دست به اعتصاب قضا زدند و از سوی دیگر هنوز هیچ خبری از سرنوشت 3 نفر که در تجمع خانواده های زندانیان سیاسی بند 350 اوین در مقابل دفتر ریاست جمهوری شرکت داشتند در دست نیست. این افراد که گفته می شود دانشجو بودند روز سه‌شنبه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.
گفتگویی بود که گزارشی بود می‌بخشید از شاهین بشیری درباره آخرین وقایع و تحلیل‌های مربوط به ماجرای ضرب و شتم گروهی از زندانیان بند 350 زندان اوین. اگر در این مورد نظری دارید میتونید با ما